صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای عادل و ای پروردگار مهربان، با نام تو و برای تو روز خود را آغاز و به پایان می رسانیم و تو را که شایسته پرستش و ستایش هستی می پرستیم و همدرد می گوییم. ای قدوس یکتا و ای خالق مهربان، هر آنچه که داریم به تو تعلق دارد. جان ما، مال ما، هستی ما، همو همه ای خدا از تو به عنوان آریه در اختیار ماست. استدعا می کنیم ای خدا، بگذار آنچه به ما دادی به طور شایسته استفاده و از آن نگاهداری کنیم. بار الها تمنای که در این ساعت روح تشنه و گرسنه ما را سیراب نما و تغذیه فرما، جسم خسته و فرتوت ما را نیرو و توانایی عنایت کن، افکار پریشان و مشوش ما را آرامی بده، دلهای زخمی و شکسته ما را التیام ببخش و روحهای شکسته را شفا بده و ما را آماده شنیدن ندای آسمانیت بگردان. کلام را برای من آشکار نما تا از آن چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح، یگان منجی شفا دهنده و زنده بشریت که اکنون در حضور توست و به زودی برای داوری به این عالم خواهد آمد می طلبیم. آمین. با درود فراوان بر عاشقان حق و راهیان محبت، برنامه این ساعت خود را با نام ایزد تعالی آغاز کرده و از او تمنا می کنیم که انوار رحمتش را بر ما بتاباند تا پیام آسمانی او در قلب و روح و جان ما رسوخ کند. برای این منظور توجه خود را معطوف به تورات مقدس نموده و از کتاب پیدایش اولین قسمت از تورات مقدس فصل 43 صفحه 68 دنباله اتفاقاتی که در زندگی حضرت یوسف، این مرد ایمان و این مرد پاک و تقوا، مورد توجه قرار می دهیم. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی و غلام نالایق عیسی مسیح این افتخار رو دارم که از تورات مقدس آیات را براتون بخونم و توضیحاتی در مورد آیات برزتون برسونم تا شما نیز موفق شوید که سر پیروزی حضرت یوسف را در ملکوت الهی در پیروی کردن از خدا بیابید و از آن پیروی نموده و ما نیز در راه خدا عمر خود را به سر بیاوریم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. حضرت یوسف زندگیش مملو از فراز و نشیب ها بود. او مورد نفرت و آزار برادران مغرور خود گشت و اگرچه نور چشم پدرش حضرت یعقوب بود، اما به عنوان برده فروخته میشه و غلام حلقه به گوش بت پرستان مصری میگردد. سختی ها کشید، زجرها و جفاها دید، تهمت‌های ناروا به او نسبت دادند و حتی به خاطر صداقت و پاکی و وفادار بودن در مسئولیتش به سیاه‌چال افتاده و بهترین ایام زندگیش را در زندان به سر آورد. ولی هرگز چشم از خدا بر نداشت و به خاطر همین خدا پرستیش بود که غالب مشکلات بر سر راهش قرار می گرفت. خوبی می کرد اما بدی می دید. محبت می کرد، ظلم را نصیب خود می نمود. با بدی مبارزه می کرد، بدبختی به سراغش می آمد. درستکاری را وظیفه خود کرده بود، پیشه راهش کرده بود، اما ناحقی می دید. و مسلماً به خاطر این نوع بدبختی هایی که تحمل می کرد، بارها از خدا این سؤال را کرده بود که خدایا آخه چرا باید همه چیز وارونه باشد؟ چرا باید به عوض نیکویی بدی دریافت کنم؟ چرا به عوض خوب کردن بدی نصیب من میشه؟ هرچی سؤال ها بیشتر در فکرش بود، جواب کمتری میگرفت. او جواب را فوراً از خدا دریافت نکرد. اتفاقاً تا سالهای سال متوجه علت آن و حتی پاسخ خدا نشد. او جوابی نداشت که به سوالهایش بده و به قول ما خودشو قانع و راضی کنه. منتها این بی جوابی از طرف خدا او را از ایمانش و طریق راستی دور نکرد. او جواب سوالهای زندگی رو نمیتونست پیدا کنه. ولی میدانست که خداوند به او فرموده است که ای یوسف، تو باید راست و عادل و درستکار و باوفا و خدا ترس باشی. او خیلی چیزها را در زندگی نمی دانست، ولی آنچی که در مورد خدا می دانست آن را انجام می داد. پس با ایمان به آنچی که می دانست عمل می کرد و منتظر بود که شاید روزی پاسخ سوالهایش را هم خداوند به او عطا کند. و دوستان عزیز، این راز پیروزی یوسف. اگر من و شما نیز این حقیقت مهم را در زندگیمون بفهمیم و نگذاریم سوالهای مجهول ما را در ایمانمون سست کنه، ولی در عوض همانند یوسف آنچه را که خدا فرموده است را انجام بدهیم و بدون شک مطیع فرامینی که خداوند فرموده است بشویم، آن وقت مانند یوسف در اراده الهی موفق خواهیم شد. فراموش نکنید که شک و تردید از بزرگترین اسلحه اهریمن برای نابود کردن ایمان هر شخص می باشد. اگر در ایمان شک و تردید راه یابد، بدانید که شیطان پیروز شده و شما در ایمانتون شکست خوردید، در نتیجه از خدا دور شده اید. و شک و تردید غالبا در صورت سوال جوانه می زند. سوالهای زیادی در زندگی است که شیطان سعی کرده و می کند از طریق آنها همه ایمانداران را از خدا دور کنه و آنها را از پیروی کردن از اوامرش باز داره. و دوستان عزیز، کلام خداوند به ما نشون میده، مخصوصا زندگی یوسف، که اگر شما جواب سوالها را هنوز نیافته اید، نگذارید که شک و تردید جای پاسخان را بیابد، بلکه با دعا توکل به خدا کنید. دقت کنید، با دعا توکل به خدا کنید و سوالها را به درگاه خدا بیاورید و بگوید که خدایا، من جواب این سوالها را ندارم، ولی با ایمان به آنچه که تو گفته ای و آنچه که تو خواستی، من زندگیم را مطابق آن چیزهایی که تو به من گفتی به جا می آورم، طی می کنم و جامعه عمل می پوشانم فرمان تو و منتظر می مونم تا تو ای خدای مهربان مطابق زمانی که تو برگزیده ای جواب سوالهای مرا بدهی. در زندگی یوسف این واقعیت به طور کامل و بسیار عالی آشکار شده و باور کنید دوستان عزیز، برای من و شما که میخواییم در زندگیمون موفق باشیم، اراده خدا را به جا بیاوریم، یکی از بهترین نمونه ها در کلام خداوند است. در فصل 42 فرزندان یعقوب یا برادران حضرت یوسف بر اثر فشار قحط ناچار میشن که به مصر برن تا قلعه بخرن. یوسف که مرد دوم حکومت مصر بود و مسئول پخش گندم بود، وقتی اینان را میبینه برادرای خودش رو میشناسه، ولی آنان یوسف را نمیشناسن. یوسف ابتدا با برادرانش به سختی حرف میزنه، منتها در خفا برای آنان میگریست. او میخواست که خانوادهش را به مصر بیاره. پس یکی از برادرانش به نام شمعون رو نزد خود نگاه میداره و بقیه رو روانه منزل میکنه تا بنیامین که در واقع برادر تنی خودش بود رو دوباره به نزدش بیاورن. برادران یوسف، در واقع 9 نفر آنها، به نزد حضرت یعقوب برمیگردن و موضوع رو به او بازگو میکنن. از آیه 29 فصل 42 تا در تورات مقدس از کتاب پیدایش اینطور می‌خوانیم: پس برادران یوسف نزد پدر خود یعقوب به زمین کنعان آمدند و از آنچه بدیشان واقع شده بود یعقوب را خبر داده گفتند: آن مرد که حاکم زمین است با ما به سختی سخن گفت و ما را جاسوسان زمین پنداشت. بدو گفتی ما صادقیم و جاسوس نی. ما 12 برادر پسران پدر خود هستیم و یکی نایاب شده است و کوچکتر نزد پدر ما در زمین کنعان می باشد. و آن مرد که حاکم زمین است به ما گفت: از این خواهم فهمید که شما راستگو هستید که یکی از برادران خود را نزد من گذارید و برای گرسنگی خانه های خود گرفته بروید و برادر کوچک خود را نزد من آرید و خواهم یافت که شما جاسوس نیستید بلکه صادق. آنگاه برادر شما را به شما رد کنم و در زمین داد و ستد نمایید. و واقع شد که چون عدلهای خود را خالی می کردن اینک پول هر کس در عدلش بود و چون ایشان و پدرشان کیسه های پول را دیدند بترسیدند. و پدر ایشان یعقوب بدیشان گفت: مرا بی اولاد ساختید، یوسف نیست، شمعون نیست و بنیامین را می خواهید ببرید، اینها همه بر من است. روبین به پدر خود عرض کرده گفت: هر دو پسر مرا بکش اگر او را نزد تو باز نیاوردم. او را به دست من بسپار و من او را نزد تو باز خواهم آورد. گفت: پسرم با شما نخواهد آمد، زیرا که برادرش مرده است و او تنها باقی است و هرگاه در راهی که می روید زیانی به دور رسد همانا مویهای سفید مرا با حوز به گور خواهید برد. اگر زیانی به بنیامین برسد همانا مرا با حزن به گور خواهید برد. دوستان، وقتی برادران یوسف به منزل می آیند، آنچه که بر سرشان در مصر به وقوع پیوسته بود به پدرشون یعقوب بازگو می کنند. آنان یوسف را که حاکم مصر بود و برادرشان بود نشناختند. رفتار خشن یوسف با آنان ترس عجیبی رو در دلشون به وجود آورده بود و از همه بدتر در این موقع یکی از برادرانشون در مصر زندانی بود. در این اثنا وقتی مشغول باز کردن بارهای گندم خود هستند، متوجه میشن که پولهایی را که جهت خرید گندم پرداخته بودند در میان کیسه هاشون جا دادن. این امر سبب میشه که هم یعقوب و هم پسرانش بترسن. ترس از این که مبادا حیله‌ای در کار است. هرچی بیشتر فکر کردن کمتر به نتیجه رسیدن. نمیتوانستن بفهم که چرا این پولها در کیسه هایشون دوباره جا گذاشته شده. مگر آنها پولها رو به خواجه سرا نپرداخته بودن؟ مگر آنها پول گندم رو به مصریان نداده بودن؟ حالا چطور میشه که این پولها دوباره در کیسه هاشان اون هم در کنعان باشن؟ ترس ورشون برداشته بود، غافل از اینکه یوسف حاضر نبود که از برادرانش پولی برای غذا بگیرد. یوسف خودش پول غذا را پرداخته بود. روبین پسر بزرگ یعقوب میگوید: ای پدر، باید بنیامین را دفعه دیگه با ما بفرستی، ولا شمعون پسرت که در گرو است را دیگه نخواهی دید. ولی یعقوب نمیخواهد این کار را بکنه، زیرا اولا بنیامین دومین پسر و آخرین بازمانده از همسر محبوب خود راحیله و در ثانی بنیامین برادر تنی یوسف بود و کوچکترین پسر نیز محسوب میشد و یعقوب از یوسف هیچ چیز دیگری به خاطر نداشت. به عبارت دیگر، وقتی بنیامین را میدید همیشه به یاد برادر بزرگش میافتاد، یعنی یوسف. زیرا کتاب میگوید یعقوب یوسف را خیلی دوست میداشت. یعقوب به پسرانش میگوید: شما مرا در پیری با غم و حزن خاک خواهی کرد. به عبارت دیگر، نمیگذارید در این دقایق آخر عمرم به راحتی نفس بکشم. شمعونو بردید، اسیر ساختید، یوسف با شما بود، حیوانات درنده او را از بین بردن و حالا میخواهید بنیامینم ببرید. یعقوب به شدت مخالفت میکند، ولی فشار قد آنچنان بود که کم کم یعقوب را نیز به زانو در میآورد. در 10 آیه اول میبینیم که یعقوب رو به پسرانش میگوید که دوباره برید و گندم بیارید، اما پسرانش میگوید: ما نمیرویم مگر اینکه روبین را به ما با ما بفرستی. و سرانجام یهودا رو به پدرش کرده و با این حرفا رضایت پدرش رو به دست می آورد. می گوید: ای پدر، بنیامین را با من بفرست تا برخواسته بروم و زیست کنیم و نمیریم. ما و تو و اطفال ما نیز. من ضامن او می باشم. او را از دست من بازخواست کن. هرگاه او را نزد تو باز نیاوردم و به حضور تو حاضر نساختم تا به ابد در نظر تو مقصر باشم. زیرا اگر تأخیر نمی نمودیم هر آینه تا حال دو مرتبه برگشته بودیم. پس یعقوب به دیشان گفت این کار را بکنید. اول از ثمرات نیکوی این زمین در ظروف خود بردارید و ارمغانی برای آن مرد ببرید. قدری بلسان و قدری عسل و کتیرا و لادان و پسته و بادام و دوم نقد مضاعف به دست خود گیرید و آن نقدی که در دهنه عطل‌های شما رد شده بود باز با خود ببرید. شاید سهوی شده باشد. و بعد برادر خود را برداشته روانه شوید و نزد آن مرد برگردید و خدای قادر مطلق شما را در نظر آن مرد مکرم دارد تا برادر دیگر شما و بنیامین را همراه شما بفرستد. و من اگر بی اولاد شدم، بی اولاد شدم. پس آن مردان ارمغانی را برداشته و نقد مضاعف را به دست گرفته با بنیامین روانه شدن و به مصر فرو آمده و به حضور یوسف ایستادن. در اینجا ملاحظه می کنیم که حضرت یعقوب سرانجام حرفای پسرانش رو میپذیره، تسلیم حرفای اونا میشه و میبینه که چاره ای نداره. مجبوره که بنیامین عزیزش رو هم همراه بقیه پسران بفرسته. اما با دعا و التماس. با دعا و التماس آنان را به دست خدای یکتا، خدای قادر مطلق یا الشده سپرده و میفرماید خدا شما را در نزد آن مرد که مقصود همون یوسف است و یا حاکم مصر مکرم بدارد، حفظ کند. خدا شما را از هر بلا حفظ کند. برادران همراه با بنیامین سفر طولانی خود را آغاز می کنند و سرانجام اونو به پایان می رسند، به مصر می رند و به حضور یوسف می ایستند. کلام می گوید وقتی یوسف برادر کوچک خود بنیامین را می بینه، امر می کند که از آنان به گرمی پذیرایی شود. برادران یوسف می ترسن. با خودشون میگن این چه حکمتیه؟ دفعه قبل که ما اینجا بودیم ما رو به زندان انداختن، با ما پرخاش کردن، با ما بدگویی گفتن، ما رو به زندان انداختن و بلا به سرمون آوردن، ولی حالا ما رو در کاخ حاکم جا میدن و ما رو برای غذا خوردن با حاکم دعوت کردن. می ترسن. پس رو به خادم یوسف کرده و میگن که قبلا که ما اینجا آمدیم با اینکه ما پول برای گندم ها پرداخت کردیم، ولی وقتی رفتیم منزل پولامونو در کیسه های خودمون پیدا کردیم. یه جا اشتباهی رخ داده. ما اومدیم هم پولای قدیم رو بپردازیم و هم دوباره پول اضافه آوردیم که گندم تازه بخریم. ولی خادم یوسف یا ناظر منزل به آنها میگه نگران نباشید. پولی که شما پرداخت کردید در خزانه است. به عبارت دیگر کسی پولشو پرداخت کرده. ناظر نمیگوید که یوسف پول گندم ما رو پرداخت کرده. میگوید یه نفر پولا رو داده. البته این هم سبب تعجبی و شگفتی برادران یوسف میشه که چطور امکان داره چنین چیزی بشه. از آیه 26 در این مورد اینطور میخوانیم. و چون یوسف به خانه آمد، ارمغانی را که به دست ایشان بود نزد وی به خانه آوردند و آنان به حضور یوسف روی به زمین نهادند. یوسف از سلامتی ایشان پرسیده و گفت آیا پدر پیر شما که ذکرش را کردید به سلامت است و تا به حال حیات دارد؟ آنان گفتند غلامت پدر ما به سلامت است و تا به حال زنده. پس یوسف را تعظیم کردند و سجده نمودند. و چون یوسف چشمان خود را باز کرده برادر خود بنیامین در برابر خویش دید، گفت آیا این است برادر کوچک شما که نزد من ذکر او کردید؟ آنان گفتند بله. یوسف گفت ای پسرم، خدا بر تو ترحم کند، خدا بر تو رحم کند. و یوسف چون مهرش بر برادرش بجنبید، بشتافت و جای گریستن خواست. پس یوسف به خلوت رفت، در آنجا بگریست و روی خود را شسته بیرون آمد و خودداری نموده، گفت طعام بگذاری. یوسف وقتی که برادر کوچکش را میبیند خونش به جوش میاد. برادر کوچک و عزیز خود را میبینه. محبت به او آنچنان بود که یوسف تاب تحمل را نداشت. پس به جای خلوت میره و در خلوت زار زار گریه میکنه. برادر محبوبش رو پس از سالهای سال میبینه. گریه شادی، گریه محبت، گریه دیدار برادرش. پس از مدتی یوسف صورت خود را میشوه و دوباره نزد برادراش حاضر میشه، بدون اینکه خود را هنوز به آنها معرفی کنه و بشناسانه. عمل میکنه که با آنها غذا بده و با آنها با خوشرفتاری رفتار کنند. بعد از غذا خوردن یوسف عمل میکند که غذای مورد نیاز آنها، گندم مورد نیاز آنها را تهیه کنند و آنان را روانه نمایند. اما باز یوسف نقشه‌ای برای آنها دارد و آن اینه که جام نقره‌ای خودش را در کیسه برادر کوچکش بنیامین میگذاره. هدف داره. میخواد یوسف بنیامین را نزد خودش نگاه داره. وقتی که این کار را میکنن و برادران به سلامتی به سوی کنعان میروند، یوسف خادمان خود را میفرسته تا آنها را دوباره بازگردانند. این بار آنها را متهم به بدی کردن و دزدی کردن میکنند. میگوید آیا به عوض نیکویی باید بدی کرد؟ چرا؟ چون وقتی کیسه ها را باز میکنند، در کیسه بنیامین جام یوسف پیدا میشه. امری که خود یوسف فرموده بود. پس یوسف دستور میدهد که بنیامین را نگاه دارن و بقیه را به سلامتی بفرستن. وقتی برادران از این موضوع آگاه میشوند، آنچنان میترسن که لباس خود را چاک زده و به التماس و تمنا میپردازن. یهودا که با عنوان محافظ بنیامین از طرف پدرش مأمور شده بود، در برابر یوسف زانو میزند و تمنا میکند که خودش را به جای بنیامین نگاه دارن. میگوید مرا به زندان بینداز و بنیامین را بران. آزاد کن تا بره، چون پدر ما پیره، اگر بنیامین نیاید پدرمون خواهد مرد. ولی یوسف میخواهد بنیامین را نگاه دارد. بنابراین حرف برادرش یهودا را رد میکنه. میگوید که شما گناهی نکردید، بنیامین خطا کرده، پس او را نگاه میدارم. اما یهودا دوباره جرأت میکنه و آنچی که پدرش به آنان گفته بود را برای آنها بازگو میکنه. میگوید که اگر بنیامین برنگردد پدرمون خواهد مرد. از آیه 27 حرفایی که یعقوب به برادران خود گفته بود، یهودا به یوسف میگوید. گوش کنید چه میفرماید. میفرماید و غلامت پدر من به ما گفت شما آگاهی که زوجم برای من دو پسر زایید، که مقصود از زوجه همان مادر یوسف است، و یکی از نزد من بیرون رفت، یعنی یکی از بچه های من گم شده، یعنی یوسف، و من گفتم هر آینه دریده شده است و بعد از آن او را ندیدم. که البته باز مقصود اینه که یعقوب خیال کرد یوسف را حیوانات درنده نابود کردن و دیگه رفته. حالا میگوید اگر این را، یعنی بنیامین را، از نزد من ببرید و زیانی به او برسد، همانا موی سفید مرا به حزن به گور فرو خواهی برد. و الان اگر نزد غلامت پدر خود برگردم و این جوان با من نباشد، و حال آنکه جان او به جان وی بسته است و واقع خواهد شد که چون ببیند پسر نیست، او خواهد مرد و غلامانت موی سفید غلامت پدر خود را به حزن به گور فرو خواهد برد. پس الان تمنا این که غلامت به عوض پسر در بندگی باشد و بنیامین را همراه برادران خود بفرست، زیرا چگونه نزد پدر خود بروم و پسر با من نباشد، مبادا بلایی را که به پدرم واقع می شود ببینم. در اینجا ملاحظه می کنیم که یهودا تمام اتفاقاتی که بین برادران یوسف و پدرشون یعقوب به وقوع پیوسته بود را، همه حرفایی که داشتن، به یوسف بیان می کنه و یوسف را قانع می کنن که اگر بنیامین نرود، پدرشون که پدر خودش هم هست خواهد مرد، مخصوصا در غم و اندو. پس تمنا می کنه که بنیامین رو بفرسته و در عوض خودش رو در زندان نگاه داره و جرمش رو تحمل کنه که بنیامین سالم به منزل برگرده و یعقوب لااقل در غم و حزن نمیره. چرا؟ چون میگوید که اگه من نمیتونم ببینم که پدرم در غم و غصه بمیره و من مسئول مرگ پدرم باشم. یوسف میدانست که اگر بنیامین رو نگاه داره، پدرش ممکن است از غم دوری او بمیره. برای همین تاب تحملش نیز تمام میشه و خودش رو به برادرانش میشناسانه. در آیات بعد ملاحظه میکنیم که چگونه یوسف دیگه تعاب تعمر رو از دست میده و خود رو به برادراش معرفی میکنه و نشون میده که تمام بدیهایی که آنان بهش کردند بخشیده و در عوض آنها رو خیلی دوست داره و مهمتر از همه خدای تعالی اجازه داد که این اتفاقات در زندگیش به وقوع بپیونده برای یک هدف خاصی که بتونه هزاران هزار نفر را نجات بده و الان بتونه به قول معروف دست پیری پدرش رو بگیره، کمکشون کنه و برادران و خانوادش رو از گرسنگی نجات بده. منتها چون وقت ما به پایان رسیده، در برنامه آینده قصد وصلت یوسف به خانوادش رو براتون بیان میکنیم که چگونه در فصل‌های دیگه میبینیم یوسف با خانوادش دوباره متحد میشه و خداوند اون رو برکت مخصوص میده و به قول معروف کنعان به نزد یوسف گمگشته باز میگردد. دوستان عزیز، این تمام اتفاقاتی که در زندگی یوسف به وقوع پیوسته کم کم برای برادرانش و برای خود یوسف مثل پرده سینما نه فقط جلوشون آشکار میشه، بلکه معلوم میشه که خدای تعالی آنانی رو که دوست داره همیشه کمک و یاری میده، مخصوصا برای یوسف. یوسف الان متوجه میشه که چگونه خداوند تعالی اجازه داد که به عنوان برده فروخته بشه، اجازه داد که زندانی بشه، به خاطر پاکی و قدوسیت ظلم بکشه، ولی یک هدف مخصوصی داشت که یوسف را دوباره به یک مقامی برسونه که در واقع نجات دهنده بسیاری باشه. بدون شک من و شما نیز در زندگیمون مشکلات زیادی داریم و گاه از خدا سوال میکنیم آخه خدایا چرا این مشکلات را برای ما میآوری؟ دوستان، کلام خدا میگوید و به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و از اوامر او پیروی میکنند، همه چیز، دقت کنید، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. بدون شک خداوند تعالی ما را که او را دوست داریم تنها نمیگذارد و حتی این مشکلاتی که دیگران بر ما عارض میکنند رو خداوند برای نیکی ما به کار میبرد. همیشه ما بایستی جنبه مثبت بلایایی که مردم نصیبمون میکنند رو نگاه کنیم، چون خداوند هرگز بنده ای رو که دوست داره در میان سختی و غم و اندو تنها نمیگذارد، همونطور که یوسف را هرگز ترک نکرد. خدا کند که امروز مهر خدا را نیز در زندگیتون ملاحظه کنید و اراده او را در زندگیتون پیروی کنید و مطمئن باشید که خداوند با شماست. او هیچ وقت شما را ترک نمی کنه، پس شما او را ترک نکنید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.